أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلاق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهبلنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدا متعال قلوب ما ربا معرفت ومحبت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به مناسبت شب جمعه چند جمله از مناجات المحبین امام سجاد رو شاید برسیم ترجمه کنیم و مورد بحث قرار بگیره. مقدمتاً دو تا نکته رو اشاره کنم. یکی این که یکی از راه‌هایی که ما رو به خدای متعال مقرب می‌کنه و شاید جز بهترین راه‌های تقرب به خدای متعال هست، دعا کردن و به خصوص مناجات با خدای متعال هست. البته مناجات شاید یه مفهوم اخص از دعا داشته باشه، نحوه خاصی از دعا. همه کس اهل نجوای با خدا نمی شود. موسی کریم از خدای متعال سوال کرد که خدای تو از من دور هستی تا فریاد کنم، یا به من نزدیک هستی تا آرام و نجوا کنم با تو؟ فرمود انا جلیس و من ذکری، من ذکرنی. اونایی که در مقام ذکرن به مجالست با حضرت حق راه پیدا میکنن، اونها میتونن با خدای متعال خلوت داشته باشن و نجوا بکنن و سر با خدای متعال بگن. و خلاصه باز شدن لسان نجوای با خدای متعال یه مرحله خاصی از دعا هست، مال اون افراد خاص هست. ملاحظه فرمودید در اون حدیث معراجیه حضرت توضیح میدن که من عمل برضای، در ضمن بیانات حدیث معراجی خدای متعال به حضرت فرمودن یا احمد، خطاب اینجوریست، من عمل برضای، اللهم صل علی محمد، من عمل برضای الزمه ثلاث خصال، کسی که عمل برضای من بکنه و رضای من رو مبنای عمل خودش قرار بده، هر کاری میخواد کنه ببینه من راضی هستم یا نیستم، عمل برضای، بر اساس رضای من عمل بکنه، که یکی از مهمترین محاسبه ها و مراقبه هاییست که ما باید داشته باشیم. در بیانات بعضی از بزرگان من دیدم دستور العمل داده بودند به یکی از شاگردانشون، فرموده بودند شما 40 شب محاسبه کنید و حالا تعبیرشون تسبیح دست بگیرید، گناهانتون رو بشمارید و سعی کنید که گناه نکنید دیگه، 40 روز مراقبه بر این امر داشته باشید و اگر مراقبه کردید این توفیق براتون حاصل شد، حالا بعد شروع کنید محاسبه در اخلاص کردن، 40 شب هم دیگه از این به بعد در اخلاصتون تلاش کنید. اخلاص یعنی همین، یعنی انسان عمل بر طبق رضای خدای متعال کنه، حقیقت اخلاص همینه. حالا شاید یه ترجمه هم ازش کنید. حقیقت اخلاص اینه که انسان وقتی میخواد عمل کنه فقط رضای خدای متعال رو در نظر بگیره، حتی بهشت و جهنم رو هم در نظر نگیره. نه اینکه بهشت و جهنم نیست، خوف از جهنم و یا رغبت در بهشت درش نباشه، ولی یه مقام بالاتری است دیگه. همون من عمل به رضای اون کسانی که عمل به رضای من میکنن، منم 3 خصلت رو ملازم اونها میکنم: اعرفه شکرن لا یخالطه جهل، و ذکرن لا یخالطه نسیان، و محبتا لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین. اگر کسی اینجوری عمل کرد، من ذکری به امید هم که توأم با جهل نباشد و او شکری میدهم که توأم با جهل نباشه، ذکری که توأم با غفلت نباشه، ذکر خالص، شکر خالص. حالا اینا موضوع بحث من نیست. و محبتا لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین، و به او محبتی از خودم رو میدم که هیچ مخلوقی رو بر من مقدم نمیداره و هیچگاه خواستی مخلوقات و رضای اونها رو بر رضای من مقدم نمیداره. اگر او از اون طرف عمل کرد، منم محبتی بهش میدم که نه فقط در عمل، کلن هیچ غیری رو بر من مقدم نمیداره. و محبتا لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین. بعد و افتح عین، تا اینجا که افتح عین قلبه الی جلالی و عظمتی، دیده های قلب او رو به سوی جلال و عظمت خودم باز میکنن، میتونه مشاهده جلال و عظمت الهی رو به همون معنای ممکن، نه به معنی تجسم خدای متعال داشته باشه. اگر به اینجا رسید، اون وقت کم کم اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، دیگه با او نجوای در تاریکی شب و روشنی روز دارن، به طوری که حتی انقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم، دیگه هم نشین مخلوقین نمیشه، مجالسه با مخلوق نمیشه. بنابراین نجوای مقام خاصی است، مال اوناییست که در مقام خاصی قرار میگیرن که خدای متعال باب نجوا رو به اونها باز میکنه. دعای مفهوم عام‌تری است. خلاصه یکی از بهترین راه‌های تقرب ما به خدای متعال و نزدیک شدن ما به خدای متعال این است که یه فرصتی برای خودمون در شبان روز بگذاریم و در این فرصت با خدای متعال مناجات کنیم، دعا کنیم، تقاضا کنیم. به خصوص اگر دعا دعایی باشه که از بیان معصوم علیه السلام باشه، چون میدونید افق بیانات معصومین در همه زمینه‌ها از جمله در وادی دعا کاملا متفاوت، حتی با اولیا و بزرگان یه فضای دیگری رو به روی آدم باز میکنن. در هر وادی که وارد بشید همینجوره، یعنی افقهایی که در خواسته های دیگران هست، اون رغبت هایی که در ما ایجاد میکنن، ترس هایی که در ما نسبت به خدا ایجاد میکنن، تذکر به مخاطرات راه میدن، امید در رسیدن به مقامات، کاملا متفاوت افق گشایی که در بیان معصومین میشه با بیانات دیگران. حالا شما همین مناجات 15 رو یه مقایسه‌ای بکنید با آثاری که از بزرگان اهل این راه مونده، اونجایی که برای خودشون نجواهایی با خدای متعال دارن، یه جاهایی ترجمه همین دعاهاست، همین دعاها رو گرفتن ترجمه کردن، به اسم خودشون چاپ کردن، اونا رو بذارید کنار. اونجایی که واقعا حرفی از خودشون زدن مقایسه کنید با مناجات معصومین علیهم السلام، اون وقت تفاوت این دوتا دهان کاملا معلوم میشه که اونا چه افقهایی، چه فضاهایی رو میدیدن، چه افقهایی رو روی ما باز میکردن، چه پنجرهایی رو باز میکردن و این بزرگان چه پنجرهایی رو باز میکنن. دعا با لسان معصوم اگر شد، یکی اینه که افق دعا رفعت پیدا میکنه، خواسته های ما، توجهاتی که به حضرت حق پیدا میکنیم، معرفتی که از حضرت حق پیدا میکنیم، اضطرارهایی که از خودمون به حضرت حق میفهمیم کاملا متفاوت میشه با اونجایی که انسان با زبان خودش یا با زبان دیگران با خدای متعال صحبت میکنه. زبان خود ما همش، حالا اون قصه اگر درست باشه، اون قصه شبان و موسی، قصه شبان و موسی که در حدیث هم نقل شده، اگر اون قصه درست باشه، زبان ما همیشه زبان همون چوپانیست که با خدا حرف میزد که تو کجا هستی، من بیام پاهاتو به مالما. ما اونجایی که خیلی موحد میشیم زبانمون زبانه، گاهی دیدید ما ممکنه معترض بشیم به پایین دستی خودمون، ولی از بالا که نگاه میکنن زبان خود ما همون زبانه. یعنی خیلی تعجب نکنیم اگر دیدید یه کسی با خدا صحبت میکنه میگه تو کجایی هستی، من بیام دست و پاتو به مالم برای جاتو بندازم جاروب کنم. ما گاهی خیال میکنیم ما از این وادیا رسته ایم، اینجوری نیست. ما وقتی با خدا حرف میزنیم، اونجایی که خیلی اوج میگیریم از همین مقولات، کسی از بیرون اگه نگاه بکنه همینجور حرف هاست، برای این حرف ها نیست، ولو خدا به کرمش قبول کنه. اینه که در مناجات یکی از اموری که مهمه اینه که حتما با زبان معصوم باشه. اگر با زبان معصوم شد، افقهایی از وادی توحید و مقام رحمت و محبت الهی و مقام قهر و عذاب الهی، افقهایی که برای ما گشوده میشه، عوالمی که برای ما باز میشه، خیلی متفاوته با اینکه خودمون شروع کنیم حرف زدن. و از اون طرف هم درکی که از اضطرارهای ما برای ما درست میکنن که آقا چه منازلی پیش روی شماست، و گاهی ما رو سیر میدن تو عوالم تا میرسونن به یه وادی هایی. مکرر من این سیر رو اشاره کردم که تو سحر ماه رمضان کسی برخاست با امام سجاد سیر کرد، حضرت آدمو میبرن تو قبر و بعدم عالم برزخش و بعدم حشر و نشرش رو بهش نشون میدن. تنهایی ها و قربتش و این که همه این تعلقات اونجا میریزه و هیچکی با تو نیست، اون سیری که بعدن بعد اتفاق بیفته تو سحر ماه رمضان امام سجاد آدم رو میبرن، بعد آدم رو به وادی توحید میرسونن. قناعت کنید چون ما اگر بخوایم به توحید برسیم باید این تعلقاتمون بریزه دیگه، از این بتکده‌ای که برای خودمون درست کردیم بیرون بیایم. حالا بعضیا میان بیرون موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه اونها رو بمیرانن، از این بتکده خودشون، از این ویران سرایی که برای خودشون درست کردن بیرون میان. موتو قبل ان تموتو، همه تعلقاتشون میریزه. و معنی موت قبل از اینکه ما رو بمیرانن اینه که از همه این تعلقات آزاد بشیم دیگه. عنایت فرمودین چه اتفاقی میفته در مرحله مرگ؟ انسان وارد یه عالم دیگه میشه، از این تعلقاتی که به این عالم داره نجات پیدا میکنه. و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، هم مثل روز اول دست خالی و تنها به سمت خدای متعال میره دیگه. اون جمله‌ای که حضرت نقل شده فرمودن رو قبر سلمان بنویسید، وفدت علی الکریم به غیر زاده، یعنی تنهایی آدم با دست خالی وارد میشه. اگر کسی به مقام موت برسه همینجوری میشه، از همه تعلقات جدا میشه. حالا یه عده اینجوری هن و این عوالم رو سیر میکنن قبل از اینکه برن تو عالم برزخ. اگر کسی این تعلقاتش جدا نشد و از این رشته تعلقات نتونست ببره، خدای متعال دست به کار میشه. یکی از جایی که دست به کار میشه تو همین دنیاست. اگر دیدی این مؤمن دست بر نمیداره، هرچی از تعلقاتش میزنی باز دوره برای خودش دست و پای جدید میکنه. دیدید خدای متعال مایی برای خودمون دم و دستگاه درست میکنیم، خدای متعال این دم و دستگاه رو به هم میریزه، دوباره یه دم و دستگاه دیگه از نو برای خودمون درست میکنیم. میخواد ما رو عبور بده. فرض کنید به مال دل میبندیم، مال ازمون میگیره میریم دنبال موقعیت، موقعیت رو میگیره میریم دنبال دوست و رفیق، و اینجوری سیر میکنیم. اگر کسی با خدای متعال سیر نکرد و خدای متعال تو این دنیا حاضر نشود، خدای متعال یه جا همه تعلقاتش رو موقع مرگ میگیره دیگه. اون دیگه آخرین مرحله است. یعنی هیچ کاری دیگه نمیشه کنی، خدای متعال از همه این تعلقات جدا میکنه. وقتی انسان رو جدا کرد، انسان میمانه و خدای متعال. این تجربه تنهایی تو عالم برزخ که هیچ کی باهات نیست، این مال و دوست و رفیق و خورشید و زمین و آسمان و همه این چیزایی که ما بهش وابسته این به خیال میکنیم خبریه، این تعلقات که حجاب ماست، شرک ماست، شرک های خفی ما همینه دیگه، به زمین وابسته ایم، به آسمان وابسته ایم، به خورشید وابسته ایم. ببینید چقدر تعلقه. اگر از این تعلقات جدا نشیم و اینا رشته اتصال ما به خدا نشن، هر کدام میشن یه رشته شرک. این جهانی که دور و بر ماست و این همه امکانات نامتناهی و این نعمت‌های نامتناهی خدای متعال، گاهی طریق ارتباط ما با خدای متعال هستن. اینا میشن طریق توحید. یعنی کسی که به خورشید نگاه میکنه، رحمت خدا رو، لطف خدا رو، رزق الهی رو میبینه، این موحد میشه. کسی که رو زمین پا میگذاره و زمین رو مهد و آرام میبینه به اذن الله، این به خدای متعال نزدیک میشه. کسی که میخورد و بسم الله میگه و تو این خوردن رحمت و رزق خدا رو میبینه، تو خوردنش به خدا نزدیک میشه، تو خوابیدنش به خدا نزدیک میشه، همه زندگیش میشه وادی بندگی و معرفت و محبت. عنایت فرمودید. ولی اگه اینجوری نشود، همه اینا میشن شرک. میخوره مشرک میشه، میخوابه مشرک، نفرو شرک خفی. ولی ببینید چقدر شرک انسان رو در بر میگیره. خدای متعال برای اینکه ما رو از این شرک ها جدا بکنه، تو دنیا شروع میکنه با این بتای ما ور رفتن، میشکنه این بتا رو. ما هم دوباره شروع میکنیم از نو این بتا رو خراب شده، از نو این ویران کرده رو میسازیم. و یا اگه این نشد این رو آباد بکنی، یه بتکده دیگه دوباره کنارش میزنیم. خدای متعال یه جا اینا رو موقع مرگ ویران میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته. مرگ قطع ارتباط ما با این امکانات. این امکانات اگر مسیر رحمت خدا باشن و ما تو این امکانات خدای متعال رو ببینیم و حضور حضرت حق رو احساس بکنیم، هیچ اتفاق مهمی نمیفته. این جلوه رحمت میره، یه جلوه دیگه میاد. مثل آدمی که تو بهار لطف خدا و زیبایی صنع خدا رو میبینه، اصلا نگران رفتن بهار نیست، چون بهار میرود پاییز میاد. یه جلوه ای از جمال میره، یه جلوه دیگه میاد. این غرق در جمال دائما. عنایت فرمودید. اینطور نیست که بتواند پاییز رو از محبوبش جدا بکنه. بهار یه جلوه ای از حضرت حق است. حالا تعبیر جلوه، این اشکال به تعبیر نکنید. یکی از آیات حضرت حق است، تعبیرهای قرآنی بهتره. یکی از آیات حضرت حق و در این آیه حضور حضرت حق و جلال و جمال الهی رو میبینه. پاییز هم یه آیه دیگری است. لذا دائما سیر از یک سفره به سفره ای، از یک آیه‌ای به آیه‌ای داره. اصلا نگران نیست که حالا بهار میرود پاییز میآید. اول صبح نگران نیست که این خورشید غروب میکنه، خب غروب کنه چه اتفاقی میفته. اگر کسی در این آیات عنایت بکنید حضور حضرت حق رو ببینه، هر آیه‌ای رو که میبیند بر ایمانش، بر توحیدش، بر محبتش افسوده میشود، هیچ اضطراب و نگرانی هم از این دگرگونی ها ندارد. علم تو اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. من از تحول آثار و تنقلات و دگرگونی اطوار عالم یه درسی گرفتم که تو از من یه چیزی میخوای. این دگرگونی ها که از پیش خود نیست. بهار که از سر خود نمیاد، از سر خود هم نمیره. پاییز که از سر خود نمیاد و نمیره. خورشید که از سر خود طلوع و غروب نمی کند. اون دست قدرتی که این شب و روز رو میبرد، این بهار و پاییز رو به دنبال هم میاره، این خورشید رو میاره وسط آسمان بعد میبره، او یه اراده ای دارد که این آیات رو به ما نشون میده. چرا بهار رو به ما نشون میده؟ خیلی از عوالم اصلا ما نمیبینیم. چرا این تو همین عالم طبیعت خیلی از صحنه ها از ما مخفی است؟ چرا خدای متعال این صحنه ها رو مقابل چشم ما قرار میده؟ عالم رو اینجوری ببینید، خدایی داریم و عالم در اختیار اوست، ما هم در اختیار او، با ما سیری میدهد. خورشید رو مقابل چشم ما میاره بعد میبره. چرا؟ بهار رو میاره به دنبالش میبره، پاییز رو میاره برش میخواد چه بکنه با ما؟ علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی، اون چه تو از من اراده کرده این است که انت تعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. تو میخواهی من در همه صحنه ها تو را ببینم، در هیچی از تو غافل نباشم، حتی لا اجهلک نیست، حتی لا اجهلک فی شیء، نسبت به هیچ چیزی در هر چه نگاه میکنم جاهل نسبت به تو نباشم، در هر چیز اون اراده تو، صنع تو، جلال و جمال تو رو ببینم، اسماء حسنای تو رو ببینم، جاهل نسبت به تو نباشم. خب عنایت کنید، کسی که اینجوری است، کسی که در همه صحنه ها با خدای خودش هست، این بین پاییز و بهار براش هیچ فرقی نیست، بین صبح و شب براش هیچ فرقی نیست، بین زمستان و تابستان براش هیچ فرقی نیست. زمستان میشه میگه الحمدلله شبا بلند، روایت دیدید بهار اولیاء خداست، شبا بلند مناجات میکنیم، روزا کوتاه، روزه میگیریم. تابستان میشه میگه الحمدلله روزای داغ و گرمی داره، بهتر میشه روزه بگیریم. براش فرق نمیکنه تابستان باشه یا زمستان باشه. عنایت فرمودین شباش هم کوتاه‌تر، میگه الحمدلله بهتر میتونیم بیداری کل شب و درک. اون اینجوریه دیگه. ندارید، مؤمن کسی که با خداست براش جوانی و پیری فرق نمیکنه. تو جوانی میگه الحمدلله خدا قوه داد، تو پیری میگه الحمدلله خدا گرفت، ما غرور و عجبمون بریزه به خدا نزدیک بشیم. دائم با خدای خودش است و لذت میبره از دادن نعمت و گرفتن نعمت، براش تفاوتی نمیکنه. اگر کسی اینجوری نشود، خدای متعال حالا این تعلقاتشو میریزه. این به بهار دل بست، یه دفعه میبینه پاییز شد، این سرسبزی و خرمی رفت. عنایت فرمودین. خب وقتی این سرسبزی و خرمی رفت، این تعلقات میریزه. حالا آدمی که هوشیاره میفهمه که بابا دیگه از این به بعد با خدا باید برفیق بشو. این بهاری که یه روز میاد یه روزم میره، جز خاطرات تلخش برای آدم نمیمونه، چرا بهش دل میبنده که بعد تعلقات تلخ در تو پیدا بشه؟ بنابراین از این به بعد رابطه شو دیگه قطع میکنه. امسال که بهار میاد دیگه دنبال بهار نمیره، خدای بهار رو پیدا میکنه. اگر تو این دنیا آدم متوجه نشود از فرو ریختن این دیوارها و تعلقات و بتکده ها بیدار نشود، خدای متعال یه دفعه آدم میبره تو عالم برزخ، همه ایرش در قطع میکنه. تو این قطع شدن رشته و این که انسان میبیند که همه اینا من رو جا گذاشتن، یا به تعبیر بهتر خودشون جا موندن، نه من رو جا گذاشتن. از اول هم اینا کاری نبودن، کاری بودن که جا نمیموندن که. عنایت فرمودین اون محبوبی که من رو رها میکنه با من نمیاد، از اول هم اون محبوب من نبوده. اونی که موقع احتضار جواب منو نمیده، بقیه وقتا هم او جواب نمیداده. اگه او جواب میداد الان هم جواب میداد. هو المجیب، او میشنیده. هو السمیع، او جواب میداده، منتها ما اشتباه میگرفتیم، خیال میکنیم در و دیوار و رفیق و دوست و دست و چشم و گوش به ما جواب میدن. نه، پس ببینید خدای متعال همون برای تو اون عالم سیر میده. برای چی سیر میده؟ سیر میده که این رشته تعلقات بریزه. حالا بفهمی لااقل اگه تو دنیا نفهمیدی، تو برزخ بفهم که بابا همه هیچ کاره بودن. منتها یه جمله در دعای ابو حمزه است و اون جمله اینه: یه عده ای تو عالم دنیاشون هم اینو میفهمن، ور هم فی حاضر دنیا غربتی، تو دنیا هست قریب المؤمن، میفهمه که هیچ کی با تو نیست، ماه و خورشید و بی خودی دست و پا نکن، اینو با تو کاری ندارن. الان هم در واقع یه محشریه. چطور در محشر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه؟ الان هم همینطوریه، کسی با ما کاری نداره، دنبال کار خودشونه. الان هم اینجوریه، الان هم این خورشید کاری با ما نداره، این زمین و آسمان المؤمن و غریب واقعا همه دنبال کار خودشونن، فقط یه نفر با ما کار داره و اون خدای ماست، بقیه کاری با ما ندارن که. بله اگر خورشید بر ما میتابه، خدای متعال بهش دستور میده، رحمت الهی. اگه مادر بچهش رو بزرگ میکنه، تر و خوش میکنه، رحمت خداست. الان هم صحنه محشره. حالا اگر یه عده‌ای تو دنیا اینو میفهمن، ور هم فی حاضر دنیا غربتی، یه عده‌ای تو عالم برزخ هم که میرن، خدای متعال یه دفعه همه چی رو ویران میکنه و میبینن هیچ کی تا لب قبر بیشتر باهات نیومد، همه محبوبا جات گذاشتن، همه رهات کردن. روایاتو دیدید، مال میگه کفن داری، اهل اولاد میگن ما که نمیتونیم با تو بیام، میتونیم این بالا برات دعایی بخونیم، حمدی و کار دیگه از ما ساخته نیست. بنات فرمودین تو اون از ابو حمزه استفاده میشه، یه عده‌ای اونجا هم گرفتارن. خیلی دیگه تعبیر عجیبی است تو دعا، فرمود ورهم فی ذالک البیت الجدید غربتی حتی لا استأنس بغیرک. خیلی وحشت آوره، خدایا تو خانه جدید لااقل به من لطف کن، اونجا با غیر تو رفیق نشم. تو این دنیا که با غیر تو رفیق بودیم، تو رو درک نکردیم. خدایا لااقل یه کاری کن اونجا، وقتی بتای ما رو میشکنی، ما رو میکنی تو عالم برزخ، ما هستیم و خودت. به بنده میگه لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، دوباره از اونجا برای خودم یه انیسی دست و پا نکنم، ما انیس میخوایم. حتی لا استأنس به غیرک، انس به غیر تو پیدا نکنی. اولیاء خدا تو این دنیا انس با غیر خدا پیدا نمیکنن و از انساشون استغفار میکنن، استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک و من کل راحت به غیر انسک. فراغت و راحتی که از غیر انس خداست، این حجاب انسانه، این رنج، این عذابه، این دوریه. بعد استغفار کرد. حالا یه عده‌ای تو عالم قبر هم که میرن که اندهو راحتی خودشونو با انس با غیر خدا درست میکنن. اگه خدا با خدای متعال با آدم رحم نکنه، گویا آدم تو قبر هم که میره دوباره برای خودش یه بتکده‌ای به پا میکنه، نمیدونم چه جوریه. حالا ببینید خدای متعال آدمو میبره تو عالم برزخ، میبینی آقا تنهایی، نکیر و منکر میان، ببینی هیچ کی نیست، خودت هستی و خدای خودت. صحنه ها رو دیدی در روایت که وقتی نکیر و منکر میان سراغ مؤمن، خدا چجوری ازش دستگیری میکنه، فقط اوست و اوست و او. بعد میبینی از قبر بیرونت میاره، ذلیلن حاملن صغری علی ظهری، تنها میای، عریان میای، بار سنگین رو دوشت، اینور اونور نگاه میکنه، ببینی کسی هست یه خورده از این بارو بکشه. آدم تنهای، خسته، سر از قبر برداشته، وحشت زده، میبینی نه، همه دنبال کار خودشونه. درست؟ این سیری که برای آدم، اصلا بحث من از کجا رفت اینجا، این سیری که برای آدم میخواد بیاد تو عالم برزخ و حشر اتفاق بیفته، تا انسان تو اون سیر خدا رو پیدا کنه، موحد بشه. اگر کسی با امام سجاد همراه شد، تو سحر ماه رمضان امام سجاد آدمو میبره دیگه. از یه جایی شروع میکنه حضرت با آدم سیر دعای مناجات رو، ببینید دعای ابو حمزه رو، به یه نقطه ای که آدمو میرسونه، قشنگ آدمو سیر میده تو عالم برزخ. ابکی لزل، قبلش خیلی لطیف است، اون سیر قبلیش، اون اتفاقات که میفته که انه یه دفعه آدم تعلقاتش قطع میشه، وقتی قطع شد سیرش تو عالم برزخ شروع میشه. قبلش اینه دیگه، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و آله خیالتی که من خلقی که خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله. خدا محبت دنیا را از دل من بیرون کن، بین من و اهل بیت جمع کن، و انقلنی الى درجه توبت الیک، منو به مقام توبه و رجوع به خودت برگردون. اگه این اتفاق افتاد و اعنی بالبکاء علی نفسی فقط افنیت به تصریف و الاماله عمری، کسی که این سیر رو میکنه میفهمه گذشته ها هم از کف رفته. فقط افنیت به تصریف و الاماله عمری، باید من به یه جایی میرسیدم همه عمر برباد رفته. و اعنی بالبکاء علی نفسی، انسان با این بکا که انهو میتونه گذشته از دست رفته رو تدارک کنه. اگر باید تو این دنیا خدا رو پیدا میکرد، با خدای متعال مانوس میشد، به محبت الهی میرسید، رجوعی به حضرت حق میداشت و نداشته، این با گریه قابل تدارکه. و اعنی بالبکاء علی نفسی فقط افنیت به تصریف و الامال عمری، با آرزوها و امروز فردا کردنها و صوف و صوفها فرصتها رو از دست دادم و عمر تمام شد. بعد آدم و حضرت آرام آرام سیر میده، میاره به اینجا که وقت خفقت اندرعسی اجنهت الموت، سیر آدم شروع میشه. بعد ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، عوالم ماست دیگه، هنوز نیامده. این سیر رو حضرت میدن ما رو. ابکی لزیق لحدی، ابکی لسؤال منکرن و نکیرن ایای، ابکی لخروجی من قبری اوریانن زلیلن حاملن سقری علا زهری. گریه اگر انسان بتونه تو سحر ماه رمضان با حضرت همراه بشه و واقعا به بکا برسه، برای این مراحل تنهایی های خودش رو ببینه. و میدونین این گریه چیه دیگه، و سلاح و هل بکا، اون سلاحی که میشه باش درهای رحمت خدا رو باز بکنی همینه دیگه، این بکاه. اگر کسی این قربت هایی رو که بعدن میخواد سیر کنه از با امام سجاد سیر کرد، اون بکایی که تو اون عالم میخواد برش اتفاق بیفته، تو سحر ماه رمضان برش اتفاق افتاد، سیر کرد با حضرت، برای این حالات و قربتهای خودشون نشونش دادن و ازش اشک گرفتن تو سحر ماه رمضان. ابکیل خروجی من قبری که انهو رفت تو قبر، از قبر در آمد، اوریانن زلیلن حاملن سقلی علا زهری، انظر و مرتن ان یمینی و ان شمالی، چپ و راستشو نگاه کرد، دید لکل امرئ منهم یومئذ شأنون، هر کسی دنبال کار خودشه. مردم هم دو دستن، یه دست قبارآلود مضطرب، یه دستن وجوه زوم ازن مصفرتون زاهکتون مستبشره. این سیر رو که کرد، کم کم میرسه به اینجا، میبینه آقا خودش است و خدای خودش. سیدی علیکم و اولی و معتمدی و تعلقی درست شد، میرسه به حضرت حق. بعد میگه اللهم لک الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی، خدای تو رو سپاس میکنم که قلب من رو از شرک نجات دادی. اگر کسی این سیر رو تو سحر ماه رمضان داشت، قیامتش جلو میفته، برزخش حشر و نشرش جلو میفته، همینجا اون سیر برش اتفاق میفته، میشه جز موحدین، خالص میشه دیگه. این دعای با امام، نمیدونم بحثم پرت شد. دعا از زبان ائمه خوندن یعنی این، یکی این که عرض کردم خاصیتش اینه، افقهایی که ائمه علیهم السلام به روی ما در دعا باز میکنن خیلی فرق میکنه با دیگران. دیگران عوالم ما رو نمیتونن ببینن، عوالم رحمت الهی هم نمیتونن ببینن، مگه چقدر میتونن ببینن که بخوان برای ما افق گشایی کنن؟ معصوم است که همه اون عوالم رو میبینه و بعد ما رو سیر میده در عوالمی که باید سیر کنیم. معصوم است که ضعف‌های ما رو به ما نشون میده، معصوم است که نقاط امید رو در ما زنده میکنه. این یه خاصیتشه. و خاصیت دومش هم اینه که وقتی انسان دعا رو از زبان معصوم خواند و به اذن معصوم خواند، اگر یه جایی اذن مؤثر باشه اینجاست. اینو عنایت دارید، اونهایی که واقعا اهل اللهن. اینو در باب معصوم من یقین دارم، در باب معصوم مثلا معنی شفاعت همینه، در مابقی دیگه حالا محل بحث است. واقعا اگر یک معصوم اجازهی میده به طرف ذکر میگه، خیال نکنید اون ذکر خیلی کارگوشه هست، ذکر کار میکنه، ولی بیشتر اون اذن. اذن یعنی چی؟ یعنی خودش هوا رو داره، نسخه میده، خودش ضامن نسخشه. اون ضمانت امامی که کار میکنه، او بیشتر کار میکند تا ما. حتی در بعضی اولیای خدا هم اینجوریه، اگر به من میگه برو فلان فلان عبادت رو انجام بده، او کاری که او پشت صحنه میکنه از این عبادت من در سیر دادن من مهمتره. دیدید در بعضی روایات هست حضرت به طرف گفتن این ذکر رو بگو، میگه تمام شده، یه دونه ذکر رو گفتم کار درست شد. حالا ما 10,000 بار میگیم درست نمیشه، عنایت میکنید. اون حمایتی که از این کار میشود اونه که راه گشاست. حضرت بهش گفتن قلبم آقا چنین است، حضرت گفتن سه مرتبه این ذکر رو بگو، درسته؟ سه مرتبه، یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت، تموم شده، گفته دلش زنده شده. حالا ما بیایم 30 مرتبه بگیم ببینیم میشه. اگر اون حمایت پشت صحنه نباشه، این ذکر به تنهایی کارگشا نیست، اون هست که داره کار میکنه. دیدید اون کسی که پشت کوره میدمه، یه کسی این ور کوره کار میکنه، در واقع او داره میدمه که این کوره داغ است، که حالا این آهنه میذاره توش گداخته میشه. اگه اون ندمه که این آهنه بذاره تو کوره گداخته نمیشه، که اون دمه که کوره رو داغ میکنه. عنایت کردید؟ اذن امام یعنی این. اگر حضرت دعای ابو حمزه رو در اختیار ما قرار دادن، یعنی به ما اجازه دادن، با اذن امام سجاد میشه این دعای ابو حمزه رو خون. لذا تلقی حقیر اینه، آدم وقتی میخواد یه ذکر بگه، یه دعا بخونه، اول روایتشو بخونه. حضرت میگن که این ذکر رو اگر کسی گفت اینقدر ثواب داره، یعنی دارن اذن میدن، خودشون هم ضامن ثوابشن دیگه. این که در روایت هست من بلغ هوشی من الثواب، یه بابیست در کتب روایی ما، بزرگانم تو علم اصول مفصل بحثش کردن که اگر کسی یه ثوابی از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهش رسید و او به امید این که این ثواب درست باشه، یه موقع آدم نمیدونه این دروغه، یا نه باورش نمیاد، این نه اینجوری نه فایده نداره. اگر امیدواره که بابا این ثواب رو حضرت گفته میدن، به امید این که حضرت فرموده باشد و به این امید تو میدان بیاد این عملو انجام بده، ولو این حدیثم درست نباشد، اون ثوابو بهش میدن. خدا حفظ کنه که از اساتید بزرگوار ما رو وقتی درسشون میرفتیم ایشون میگفت اصلا این قاعده عقلی دیگه، حالا درستم هست، یعنی شما به امید کرم خدا یه کاری رو انجام بدید، یه خبری برسه، بگید ان شاء الله خدا نمیده، حتما میده دیگه. من بلغ هوشی من الثواب، من تلقی بینیم. ما اگر میخواییم دعایی بخونیم، ذکری بگیم، اول بریم روایتشو بخونیم، اون ثوابهایی که دادن، وعده دادن، و اون امامی که اذن این دعا و ذکر رو داده، به اذن اون و با توجه به اون وعده هایی که حضرت به ما داده شروع کنیم، اون وعده ها رو نقدش کنیم، اون وقت کارگر میفته. بنابراین در مناجات ها، در دعاهامون، که یکی از بهترین راه های تقرب به خداست، از دعا مخل عبادت، دیدید روح عبادته، سه اعلام افتقار دیگه. در دعاهای خودمون که اعلام افتقار به خداست، مخل عبادت، روح عبادت و سر عبادت همین اعلام افتقار به خدای متعال دیگه. حقیقت عبادت اون اعلام عجز و استرار افتقار. دعا استرارهای ما رو به حضرت حق و سرچشمه های رحمت حق رو به ما نشون میده دیگه. خب این دعا رو ما از لسان معصوم بخونیم. عرض کردم این دوتا خاصیت توشه، یکی این که سیری که در ما ایجاد میکند یه سیر خیلی رفیعیست، دیگران نمیتونن سیری ایجاد کنن. دومی که ضمانت داره دیگه، دعایی که معصوم اجازه داده، اگر انسان به اذن معصوم خون، که چون امام صادق اجازه دادن، از حضرت اجازه گرفت وارد این دعا شد، از امیرالمومنین ارواح نافدا اجازه گرفت در توسل به حضرت کمیل و خون، خیلی متفاوت میشه با اینکه انسان خودش سرش رو بندازه زیر بخونه. این دو نکته در دعا هست. حالا نعت کنید، این یه نکته بود که میخواستم عرض کنم، مقدمه مناجات محبین امام سجاد علیه السلام. که نکته دیگری که قابل ذکر است اینه که این که انسان گفتن اگر میخواید دعا کنید، قبل از دعا اسماء حسنای خدا رو یاد کنید. در روایات دیدید زیاد آمده، طرف وارد مسجد شد شروع کرد دعا کردن، نظر گفتن عجله کرد، دو رکعت نماز خون، خدا را حمد و ثنا کرد، فرد دیگری آمد شروع کرد دعا کرد، زفرم حالا این شد. یعنی دعا کردن اینطوری نیست آدم پا برهنه وارد بشه یه دفعه دعا کنه. دیدید میگه آقا من تو نماز حال توجه ندارم، حال توجه از وضو باید شروع بشه. این که گفتن وضو بگی بگو بسم الله و بالله، میدونید خیلی مهمه دیگه، موقع وضو میگن ذکر آغاز وضو اینه، نگاهت به آب میفته بگو بسم الله و بالله، یعنی داری وارد یه وادی میشی، خیلی وادی مهمی است، با تکیه به اسم الله وارد شو، بسم الله و بالله. اگر اینجوری وارد وضو بشدی، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، یعنی آغاز وضو است، آدم با اتکای به اسم الله سیرش شروع میکنه و بعد تقاضای توبه و طهارت میکنه. این وضو در واقع توبه است، طهارته. و اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، این حقیقت آبی که بر اعضای خودمون میریزیم باطنش جریان دیگری است، طهارت میاره، توبه میاره، نورانیت میاره. اینجوری شروع کن، بعد حالا بقیهش دیگه الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. آدم نگاهش به آب میفته میخواد وضو بگیره، بحث طهارتی که خدا نازل کرده ببینه که خدای متعال تو این آب طهارت نازل کرده و خدا رو بر این طهارت حمد بکنه، وقت این آب مطهر انسان میشه. وقتی میریزی وضو میگیری از اون ور پاک و طاهر میای بیرون، این آغازشه. بعد تازه بعد اذان چجوری بگی، اقامه چجوری بگی، دعای افتتاحیت. اینجوری شد ممکنه آدم یه ورودی به نماز پیدا کنه. دعا هم همینجوری یه دفعه شروع میکنه حرف زدن. این که نمیشه که، اول از عجز، اول از عظمت او بگو، عظمت های او رو ببین، مقابل اون عظمت ها افتقار خودت رو ببین، چشمه های امید در وجودت بجوشه، عجز و استرارهای خودت هم ببین، وقت دعا واقع میشه. دعا که واقع شد اجابت میشه. ادعونی وعده است استجب لکم، نمیشه بنده از خدا بخواد خدا نده، مگه شدنیه؟ میشه بنده به خدا بگه بده گدایی بکنه خدای کریم رحیم نده؟ اصلا این معنا نداره، معقول نیست دعا اجابت نشود. و چیه؟ دعا واقع نمیشه. تیر تو تاریکی انداختن و سنگ مفت کنجش مفت کردن که دعا نیست که. ما میگیم شاید یه خدایی باشه بشنوه، اگر رفیقمون باشه میگه ما 1000 تومان قرض داری بده، خیالمون راحته، میدونیم پول تو جیبشه. به خدا میگیم خدای من قرض دارم 1000 تومان بده، میگه شاید خدا شنید، شاید داشت، شاید خواست بده. این که دعا نیست که، این سنگ مفت کنجش مفت کردن. بقیهش هم همینطوره. آدم میره پیش پزشک میگه این نسخه بلده، مینویسه منو خوب میکنه، اما به خدای متعال که میرسه، حالا شاید خدا شنید، شاید هم بتونه بیماریو خوب کنه، شاید هم امام رضا بتونن شفا بدن. این که دعا نیست که. دعا وقتی واقع میشه که انسان مقدمات دعا رو طی کنه. این مقدمات که گفتن آقا بنشین، عرض کنم رحمت خدا رو یاد کن، لااقل اسماء حسنای خدا رو به یاد بیار، خدا رو حمد کن، بعد اون وقت دهن باز کن به دعا کردن، برای همینه که انسان اگه این مسیر رو طی کرد، دعا محقق می شود، محقق شد اجابت میشه. منی که از استرارهای خودم غافلم و منی که از اون سرچشمه های امید غافل هستم، در من نسبت به فضل الهی چشمه های امیدی نجوشیده، مشاهده ای از فضل ندارم، امیدی در من نجوشیده، چطور میتونم دعا کنم؟ میدونید فضل در روایات داره که امیدواری در اثر مشاهده فضله. انسان تا فضل خدا رو نبینه سرچشمه های امید تو وجودش نمیجوشه. یکی از خاصیتی که در دعاهای معصومین است اینه که تو دعاها این مقدمات خیلی قشنگ طی میشه. یعنی دقیق امام میدونه کجا باید آدمو سیر بده تو دعادرت پیدا بشه. چه تنبهات و توجهاتی به من باید بدی تا من حالت انکسار و اضطرار از یه طرف، حالت امیدواری از طرف دیگه درم پیدا بشه. هم سرچشمه های رحمت رو ببینم، هم اضطرارهای خودم رو، عجزهای خودم رو. این سیر تو دعای معصوم خیلی لطیف واقع میشه. اون مقدماتی که مقدمات تحقق دعاست. غیر از این که افق خواست ما رو امام بالا میبره، و غیر از این که زامن دعای ماست، خودش پشت این دعا و ذکره و حال دعا در من ایجاد میکنه، من رو رهانه میکنه تو سحر ماه رمضان با الفاظ.
روح به حقیقت اون خواست و دعای ابو حمزه رو سحر ماه رمضان به من میده. اگه تو این دعا بنا سیری اتفاق بیفته، اگه انسان با امام هم سفر شد، اون سیر رو در انسان ایجاد میکنه. غیر از اون فضاهایی که امام برای انسان ایجاد میکنه فضای دعاست. اینجوری دعا دعا میشه، یعنی نقطه عجزها و استرارها و نقطه های امید رو خوب تو دعا به ما نشون میدن. ایناست که ما باید با دعای معصومین سعی کنیم که دعا رو دنبال کنیم، مناجات خودمون دنبال کنیم. حالا مناجات المحبین، دیگه فرصت گذشت، من فقط تو جمله اولش رو ترجمه میکنم. شروع این مناجات اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا. خب جمله اول اینه: خدایا چه کسی شیرینی محبت تو رو چشید و بدلی رو جای تو جستجو کرد، به طرف دیگری حرکت کرد، قصد دیگری جستجو کرد. اونهایی که دنبال غیر خدا میرن شیرینی محبت رو نچشیدن. اون چه که انسان رو یک دل میکنه این است که ذائقه انسان محبت خدا رو بچشد. من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. این جمله اول، این ورودی دعاست. این دو جمله مقدمه و مدخل دعاست. و من ذا الذی انس بقربک فابتغى عنک حولا. خدایا کیست که انس با قرب تو پیدا کرده، انس به قربک، انیس شده با نزدیکی و قرب به تو. چون میدونید ما انیس هایی داریم، مانوس میشیم دیگه، و این انس موجب راحتی در ما میشه. استغفر الله من کن راحتن به غیر انسک، به یک راحتی و فراغت انسان میرسه. چه کسی است که با قرب تو مانوس شده؟ فابتغى عنک حولا، یک تحولی رو و رویگردانی از تو خواسته، اصلا ابتغایی داشته، آرزویی داشته که بشود از اینجا به یه جای دیگه ای برسی. اگر کسی به انس با خدای متعال رسید، به پایان آرزوها رسیده. درسته؟ یعنی ورای انس با خدای متعال دیگه هیچ ابتغایی نیست برای کسی که به مقام اون، جای دیگه ای نیست که بخواد بره. فبتغى عنک حولا، اگر کسی اون شیرینی محبت رو چشید دیگه بدلی برای او جستجو نمی کند، و اگر به اون انس و قرب رسید دیگه تحولی رو دنبال نمی کنه. این دو جور میشه عرض کنم گفت این جمله رو. یه بار یه تحلیل، آدم بیرون نشسته میگه بله میشود انسان به مقام چشیدن محبت خدا راه پیدا بکنه، ذائقه انسان با محبت خدا هم آشنا بشه. این شدنی است، میشه انسان. اتفاقی خیلی مهمه، این نکته بسیار بسیار مهمی است که انسان میتواند به مقام محبت خدا راه پیدا کند. این خیلی مهمه، نمیشه بگی چقدر مهمه. این نکته بی نهایت ارزش داره. ما کجا و خدا کجا؟ دل ما در گروه این یه استکان چایه. این دل چجوری میتونه بره محبت خدا توش بیاد؟ حضرت حق که همه عالم پیش او هیچن. حضرت همون تکبیر یعنی چی گفت؟ یعنی الله اکبر من کل شی، خدا از همه هستی بزرگتر است. فهمودیم که نشد، خدا رو داریم مقایسه میکنیم. این که قیاس شد، خدا بزرگتر است از عالم یعنی چی؟ مگه عالم پیش خدا چیزی به حساب میاد که خدا از عالم بزرگتر است؟ همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش. این تازه یه قدمه، نام هستی برند. با پس الله اکبر این چیه؟ الله اکبر من ان یوسف. هیچ عقلی به کنه جلال او راه پیدا نمی‌کند. عجزت العقول ان ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الی سبحات وجهک. کدام دیده تیز بینی، چشم قلب باز شده ای می تواند اون افق‌های دور و پاکی‌های جمال تو رو ببیند، سبحات وجه تو رو ببینه. بحث این است که اون موجود مقدس چطور میشه محبتش تو دل ما بیاد؟ میدونید محبت یعنی چی؟ محبت یعنی المرء مع من احب. و من هیچی ندارم، شما رو دوست دارم. گفت نگران نباش، المرء مع من احب. محبت ما رو داشتی کار تمامه. المرء مع من احب. انسان به معیت با خدا برسه، خدای متعال با ماست، این روشنه. و هو معکم اینما کنتم. عبد چجوری میتونه به خدا برسه؟ او قیوم ماست، او محیطه، به کل شیء محیطه، او با همه عالم است. خب اون مهم نیست که خدا با ما هست، او خداست. عبد چگونه میتواند همراه خدا بشود؟ من با خدا باشم، این خاک، این هیچ، عینت تراب و رب بلربا. این خاک چجوری میتونه با خدا باشد؟ معنی محبت یعنی تو میتوانی با خدا باشی. المرء مع من احب. خیلی گوهر گران سنگیست. خدا متعال با آدم اجازه داده محبت خودش رو محبت او رو پیدا بکند. اگر خدای متعال اذن نمیداد، اصلا قدم در این وادی گذاشتن توهم بود، خیال بافی بود. ولی خدای متعال این اذن رو به ما داده که ما محب خدای متعال بشیم. این طعم محبت خدا رو میشود تو این عالم چشید و شد جزو محبین. و اونایی که به این طعم محبت میرسن، به معیت با حضرت حق میرسن، پاداششون هم میدونه دیگه با بقیه فرق میکنه. اصلا مقام اخلاص که بالاترین درجات هست، کمال اخلاص این است که انسان به محبت تام برسه. مخلصین حقیقی اون کسانی هستن که گداخته در محبتن و هیچ محبتی جز محبت حضرت حق تو وجودشون نیست، مگر شعاع محبت الهی باشه، الحب فی الله باشه. خدای متعال دوست دارن، بقیه محبتشون هم حب فی اللهه. بله ممکنه یه همچین آدمی به یک گیاه هم محبت ببرزه، معصومین که هیچ، در با مادونش هم این پیدا میشه. من یادم از یه موقعی در یکی از شهرستانهای عزیز یا دیدم، برادر شهید شده بود، خودش هم فرد غیر شاید معمولی بود. می فهمید برادر من به من میگفت تو با من نمیتونی همسفر بشی، من توی یه جایی نفس خودم رو به وجود مقدس امیرالمومنین سپردم، حضرت قبول کرده. این خیلی حرف است، خیلی حرف عجیبیه. بعد از حالات برادرش میگفت عقرب رو میذاشت کف دستش، عقرب نیشدار و نوازشش میکرد. این چه محبتیه، درسته؟ خدای متعال هم نوازش میکنه، مگه این عقرب و صبح شب خدای متعال نوازش نمیکنه؟ خدای متعال هم نوازشش میکنه. یه لحظه رحمتش رو برداره، چیزی از این نمیمونه که. چطور میشه آدم به محبتی از خدا برسه که عقرب رو هم محبت بهش بکنه؟ اصلا برای امثال بنده قابل فهم نیست. عنایت فرمودین. خب پس بنابراین میشه انسان به مقام محبت برسه. مقام محبت اخلاص، یعنی این اخلاص، اخلاص حقیقی، یعنی خلوص در محبت. همه زیر و بالاهایی که خدای متعال بنده رو تو دنیا میکنه، برای همینه که این حقیقت درش ظاهر بشه. این آیه قرآن همینو میفرماد دیگه، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. این داستان مرگ و زندگی و زنده کردن و میراندن، این میراندن و زنده کردن مال این است که شما مورد ابتلا قرار بگیرید. ایکم احسن و عملا، احسن و عملا بشید، اون حقیقت درتون آشکار بشه. فرمود احسن و عملا، یعنی اخلص و عملا، اصلب و عملا، نیتتون درست بشه. بعد فرمود نیت شاکل است، شاکلتون درست شه. همه این زیر و رو کردن تو این دنیا مال این، میخوام شاکلتون رو درست کنی. اون وقت اون شاکله خالص چه شاکله است؟ شاکله محبینه. هیچی جز محبت خدا تو وجودش نیست. هر کجاشو کنکاب میکنیم این محبت خداست. همه وجودش با خداست. المرء مع من احب. این مقام اخلاص است. اخلاص در محبت همینه. انسان میتونه برسه. البته مقدماتی داره که حالا ملاحظه فهمید. فهمید حرامون علا قلوب کمن تعرف علا و تل ایمان حتی تزهده به دنیا. در قلوب شما حرام است که محبت خدا رو بچشه الا اینکه زاهد در دنیا بشید. فرمود که در اون تعبیر است ان المؤمن اذا تخلى، در کافیه، ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما فوجد حلاوه حب الله. مؤمن وقتی از دنیا خالی شد رفعت پیدا میکنه، وقتی رفعت پیدا کرد سماواتی شد، رزق سماواتی داره، فوجد حلاوه حب الله، شیرینی محبت خدا رو حالا میتونه بششه. ولی تا خالی از دنیا نشده تو دنیاست. قعدت بی اقلالی، این آدمی که درگیر با این قل و زنجیر هاست، این شیرینی محبت تو رزقش نیست، باید رها بشه. وقتی رها شد رفت تو آسمان، آسمان یه رزقهایی داره دیگه. فهمود و فرق حافظ سماه تو اتو و کلها کلهینم به ازن رب بهاش. درخت توحید فرعش در آسمانه. کسی آسمانی شد از میوه های درخت توحید میخوره. اگر از میوه های درخت توحید خورد، اون وقت جزوه محبین و خازین و خاشین و اینها میشه. پس بنابراین میشود انسان در وادی محبین قدم بگذار، جزو محبین بشه. این نکته مهمی است. اگر به اینجا رسید دیگه، من زل ذی ذاق حلاوت محبت که فرام من که بدلا، اصلا بدلی برای خدا جستجو نمیکنه. و وقتی نماز میخونید عجله میکنه، میگه کجا میخوای بری دیگه از خدا رفیق بهتر، مقامی از مقام صلات بهتر که میخوای فرار کنی؟ اینه که محبین فی صلاتهم دائمونن، هیچ وقتی به صلات وارد میشن از صلات بیرون نمیرن دیگه، دائمن. وقتی با خدا رفیق شد دیگه از این وادی بیرون نمیره. اگر تو صلاتش به قرب رسید از صلات و قربان کل تقی، به یه معراجی رفت، معراج المؤمن، دیگه برگشتی نخواهد داشت. اون از فرموده دیگه این آدم اگر به اینجا رسید طبیعیه دیگه، دائم میشه دیگه. محبین اینجوری هست، وقتی قربی پیدا میکنن این قربشون براشون میمونه. فبتقا دیگه دنبال کسی دیگه نیستن. دیدید ما میریم تو حرم امام رضا یه خورده طول بکشه، هی این ور اون ور میکنیم، زودتر یه جوری بزنیم بیرون. این میشه فبتقا انکر هولا. محبین اینجوری نیستن. محبین وقتی از حرم میخواد بیاد بیرون، 48 ساعت هم تو حرم باشه، میگه لا ان ملال، من خسته نشدم، السلام علیک، سلام و ود ان، لا سئمن ولا قال، من نه پشیمونم نه خسته، ولی دیگه تکلیف میفرمایید برم چشم. بعد برگردیم و میریم، ولی دلمون پیش شماست، لا سئمن ولا قال. این مال محبینه دیگه. نه در مقام محبت بود، وقتی رفت پیش امام رضا که دیگه بیرون نمیخواد بیاد، که این دائم پیش امام رضا میمونه، میشه فی صلات دائمون. اگر کسی طعم محبت رو چشید دیگه اصلا فرام من که بدلا، هیچ بدلی رو برای این محبوب بس نمیکنه. حالا بریم یه جای دیگه، کجا بریم؟ این اگه بتواند یه دو رکعت نماز میخونه همه عمرش تموم میشه. ولی نمیشه گفتن افطار اینجوری نماز بخون بعد میاد بیرون. عنایت میفرمایید وقتی میخواد سلام بده و بیاد پایین، به حال بعضی از اولیاء نقل کردن موقع سلام دادنشون جوری قصه میخوردن که دارن از نماز میان بیرون و حالشون حال دیگرگونی بوده. این مال همینه دیگه، کسی که با خدا مأنوس شد دیگه نمیخواد از نماز بیاد بیرون، بیاد بیرون که چطور بشه، چه کار بکنه. فهمون ملائکه با آدم میگن کجا داری میری اینقدر شتاب میکنی؟ و یه حالتی بهتر از نماز برای مؤمن پیدا میشه. کسی که محبه اینجوریه، هیچ وقت وقتی رسید دیگه حاضر نیست جدا بشه، نمیشه جداش کنی. بله ممکنه با مأموریت بیاد، اونم محبته، بهش میگن برو، میاد. آمدنش آمدن محبینه. رضا حضرت وقتی از معراج برمیگرده، برگشتنش هم برگشتن از محبت خداست. خدای متعال محبتی بهش داده، میگه برگرد دست بقیه هم بگی حالا بیار با خودت. اینجوری بر میگرده، بله همینطوری که بر نمیگرده که. حالا انشالله این بمونه، اگر فضایی شد ادامه این مناجات رو فردا شب تقدیم کنیم. شب جمعه است، خیلی عذرخواهی میکنم طول کشید، یه چند جمله عرض ادب کنیم به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام. مثنوی بلندی از تای سازگار دارن که صحنه عاشورا و وداع حضرت رو توضیح دادم. من یه قسمتایی از اینو بخونم، روزم همین باشه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبد الله،
و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عند هستی بخش هستی باخته لرزه بر جان وجود انداخته گشت بر رف رف چو پیغمبر سوار شد به معراج شهادت ره سپار الله الله که از همان اول قدم در وجود افتاد فریاد عدم انبیا یک بار بر پا خواستند اذن جانبازی ز مولا خواستند انبیا را حکم سربازی بده سر بگیران گه سرفرازی بده ما به پایت طالب ترک سریم قاسم و عباس و اون و جعفریم بلبشر آهی کشید از پا نشست نوح را از گریه طوفان داد دست روح می شد از تن عیسی رها غم به موسی تاخت همچون اژدها شد خلیل الله سر تا پا خروش خون اسماعیل سخت آمد به جوش روز بر یعقوب شد شام سیاه خواست یوسف افکند خود را به چاه بود ارواح رسول در اضطراب که از امام عاشقان آمد خطاب کی رسولان از چه خود را باختید خیش را سد ره من ساختید من سراپا اویم از خود رستم با خدا عهدی که بستم تیر دشمن بال معراج من است خط خون تا دوست منهاج من است سد راه من نگردد هیچ کس دوست را با دوست بگذارید و بس دوست دارم تا به پای دلبرم بارها از تن جدا گردد سرم دوست دارم تا ز تیر قاتلم چشم چشم چون زره گردد دلم دوست دارم که از هجوم زخم تن دخترم گوید که هازا نعش و من انبیا را از سر راه خودش کنار زد عازم میدان شد تا نگردد سد راهش هیچ کس از حرم میراند با سرعت فرس خلقتی را از سر ره زد کنار شد به میدان شهادت ره سپار ناگهان در اوجان جوش و خروش، بانک محلن محلنی آمد به گوش. او که بر پیغمبران هم ناز داشت، این صدا او را زرفتن باز داشت. کربلا در موج دود آه ماند، برق آهی زد براق از را برق آهی زد براق از راه ماند. هیچ کس نشنیده کوه آهنی، در تلاطم افتد از آه زنی. کیست این زن ای همه مردان فداش، که شدان محو خدا مات صداش. زن مگو مردی از او نیرو گرفت، اسمت از شرم افاف شرم افافش رو گرفت. زن مگو عرش خدا را قائمه، یک محمد صلی الله علیه و سلم، یک علی، یک فاطمه. شهز شوق دوست در تاب و تب است، این که راهش را گرفته زینب است. در دو دست آن بطول عالم، این بند اسب و رشته قلب حسین. با یه دست زمام اسب و گرفته، با یه دست اشاره به قلب امام حسین. برکشید آهی جهان سوز از جگر، کی ملک خاک رهت آهسته تر. ای شتابت بیشتر از آفتاب، روز زینب شام شد کم کن شتاب. ای برادر تند میرانی فرست، صبر کن افتاد زینب از نفس. من نگویم باز شو سوی حرم، لیک گویم صبر کن من خواهرم. حضرت توقف کرد، خواهرم مطلبی دارید؟ عرض داشت آری، مادرم وصیت کرده گلوی شما رو ببوسم. شاید از اسب پیاده شد، خواهر به آرامی گلوی برادر رو بوسید، ولی دست از امام حسین بر نمی داشت. ای فراقت اشک دامن دامنم، وی مرا سوزانده محلن محلنت. یار چون شمم به محفل می برد، تو ز من جان او ز من دل می برد. ای خدا را دست و بازو زینبم، دست بردار از زمام مرکبم. من دگر در عالم تن نیستم، او مرا با خود برد من نیستم. ما در این ره هم دلیم و هم دمیم، هر دو با هم بوده ایم و با همیم. با من و با دوست در یک سنگری، دوست پیش روی تو پشت سری. غم مخور خواهر به جان مادرم، محملت را با سر خود میبرم. آن که از من جان نساری خواسته، از تو صبر و بردباری خواسته. خواهرم صبر کن تا سنگ بارانم کند، آفتاب نیزه دارانم کند. تازه خواهرم مصیبتا پیش رو، هنوز مصیبتا پیش نیامده، چرا بیتابی میکنی؟ صبر کن گر خود سیلی دخترم، این بود میراث زهرا مادرم. دم فرو بنده بطول دومین، تا سرم از نیزه افتد بر زمین. نمیدونم به زینب چه گفت، چه کرد با قلب زینب. زینب آرام کرد، آماده شد آمد تو میدان. تیر آو و شمشیر آو و نیزا آماده شدن، از قلافا شمشیر بیرون آمدن. حسین اجازه میدی آقا ما کار دشمنو تمام کنیم؟ فرمود نه، شما تحت فرمان منید ولی در اختیار دشمن باشید. تا مرا در کار خود یاری کنید، موج خون از رگ رگم جاری کنید. آنچنان ریزید با هم بر سرم، تا که نشناسد تنم را دخترم. روز روز سنگ باران من است، عید خون عید حج خون یاران من است. حج من زخم هجوم تیرهاست، جامعه احرام من شمشیرها. زمزم من حلق مذبوح من است، روح حج در جسم مجروح من است. تیرها و نیزها و شمشیرها رو از سر راه کنار زد، وارد میدان شد. هجومی مثل امیر المؤمنین به دشمن برد، جوری که دشمن مکرر تو این میدان فرار میکرد. از مقابل حضرت پراکنده شدند. ناگهان آورد یاد از عهد دوست، گفت تیغ انداختن اینجا نکوست. تیغ را افکند و سر بر کف گرفت، جان شیرین چون سپر بر کف گرفت. روبهان در معرکه گشتند شیر، بازگردیدند با شمشیر و تیر. بس که گل زخمش رسید از تیغ مرگ، عضو عضوش گشت چون گل برگ برگ. آتش از شمشیر و این با نیزه کش، تیر بر دل رفت و بیرون شد ز پشت. مهر ذره ذره از شمشیر شد، گل به سان خار پشت از تیر شد. کاری کردن دیگه نتونست رو اسب ماند، از اسب رو زمین آمد. آه یاران، آسمان شد چاک چاک، آفتاب فاطمه شد نقش خاک. اینجا بود ذوالجناح خودشو به خیمه ها رسانید، اهل بیتو به دنبال خودش آورد بالای بلندی. یک طرف اهل بیت ایستادن، یک طرف هم دشمن به طرف قتلگاه هجوم آورده. محشر آمد سور اسرافیل کو، سیه و فریاد جبرائیل کو. واقعا محشر به پا شده بود، ای ملائک رو در این هامون کنید، شم را از قتلگاه بیرون کنی. یا بقیت الله، از یه طرف خواهرش می آمد به طرف قتلگاه، از بالای بلندی به طرف قتلگاه سرازیر شده بود که دید دشمن هم به طرف قتلگاه می رود. او می دوید و من می دویدم. اینجا بود امام حسین اشاره کرد، خواهرم برگردید، برگرد اهل حرم رو برگردان. دختر امیر المؤمنین همه توانش رو به کار گرفت، این زن و بچه رو سالم به خیمه برگردانید. ولی دیدن خودش عقب عقب میاد، دل از امام حسین بر نمی دارد. نمیدونم به خیمه رسیده بود یا نه، دید اوضاع عالم دگرگون شده، یا بقیت الله زمین میلرزه، هوا تیره شده. نمیتوانست باور کنه چه اتفاق افتاده. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ فرمودم به جان دامن خیمه رو بالا بزن. نگاه کردید سر مطهر برادرش بالای نیزه، سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب.